ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم همراه شما با تازه ترین خبرهای رادیو فردا. شرکت مدیریت منابع آب میگوید ذخیره آبی سدهای بزرگ ایران کمتر از 20% است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی کنارگیری کاظم صدیقی از امامت نماز جمعه تهران را پذیرفت. و انجمن تجارت الکترونیک اعلام کرد که کیفیت اینترنت در ایران در میان 100 کشور جهان بدترین شرایط را دارد. درود و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در هر کجای جهان که هستید. جدیدترین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد 19 سد بزرگ و مهم در تأمین آب شرب و کشاورزی کشور کمتر از 20% ذخیره آبی دارند. بر اساس این گزارش در 315 روز ابتدایی سال آبی جاری در مجموع معادل 23 میلیارد متر مکعب آب وارد سدهای ایران شده که نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش 42% داشته است. این کاهش در حالی است که خروجی سدها برای تأمین مصارف شرب، کشاورزی، صنعتی و زیست محیطی همچنان ادامه دارد. پیش از این مسعود پزشکیان هشدار داده بود که اگر مصرف آب در شهر تهران کنترل نشود، در شهریور و مهر آینده آبی پشت سدها وجود نخواهد داشت. اما در پی درخواست کاظم صدیقی برای کنارگیری از امامت جمعه تهران، علی خامنه‌ای با این امر موافقت کرد. کاظم صدیقی دلیل کنارگیریش را تمایل به تمرکز بر کارهای به گفته خود علمی و تدریسی و تبلیغی توصیف کرده، اما بسیاری از نیروهای مذهبی موسوم به ارزشی به ویژه در هفته‌های گذشته خواهان برکناری او شده بودند. کاظم صدیقی که در حین ریاست ستاد امر به معروف و نهی از منکر به نمایندگی از رهبر جمهوری اسلامی امام جمعه تهران هم بود، از سال 1402 به دنبال انتشار اسنادی از زمینخواری در منطقه ازگل تهران به عنوان شراکت در این فساد اقتصادی و مالی از سوی افکار عمومی متهم شد. با اینکه قوه قضاییه هیچگاه اتهام‌های او را پیگیری هم نکرد، اما خرداد ماه امسال پسر و همسر پسر او به اتهام فساد مالی از سوی مراجع قضایی بازداشت شدند. به رغم این افشاگری و جنجال‌هایی که پیرامون این موضوع در افکار عمومی و رسانه‌های ایران در گرفت، علی خامنه‌ای حاضر به برکناری او نشد و کاظم صدیقی همچنان و تا لحظه کنارگیری به عنوان امام جمعه در خطبه‌های نماز جمعه تهران برای مردم از پرهیزگاری و صبر در برابر مشکلات اقتصادی سخن می‌گفت. انجمن الکترونیک در تازه ترین گزارشش از وضعیت کیفیت اینترنت در ایران اعلام کرد در بین 100 کشور جهان با اقتصاد بزرگتر ایران بدترین کیفیت اینترنت را دارد. بر اساس این گزارش تنها کشورهای سودان، ترکمنستان و کوبا در این فهرست نسبت به ایران کیفیت بدتری در اینترنت را تجربه می کنند. همچنین در جدیدترین نتایج نظرسنجی مشترک انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی ایسپا مشخص شده که بیش از 93% از جوانان زیر 30 سال ایرانی از فیلتر شکن استفاده می کنند. علاوه بر این، اینستاگرام انتخاب اول 63% از کاربران اینترنت در ایران است. جمهوری اسلامی با آغاز جنگ 12 روزه در روز 23 خرداد دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود کرد و در روز 5 کاملا این دسترسی را قطع کرد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگو با نشریه فایننشنال تایمز برای نخستین بار تایید کرد که یک سایت جدید غنی‌سازی هسته‌ای در نزدیکی اصفهان در جریان جنگ اخیر آسیب دیده است. این تأسیسات هنوز فعال نشده بوده، اما به گفته عباس عراقچی مقدمات لازم برای آغاز غنی‌سازی فراهم شده بود. چند روز پیش از جنگ تهران اعلام کرده بود که در واکنش به موضع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این سایت را در حوالی اصفهان فعال خواهد کرد. این نخستین بار است که جمهوری اسلامی حمله به این سایت را تایید می‌کند. ایران میلیاردها دلار برای این تأسیسات هزینه کرده و می‌گوید غنی‌سازی را متوقف نخواهد کرد. این در حالی است که پس از بمباران هواپیماهای آمریکایی توان هسته‌ای ایران و توان غنی‌سازی در سایت‌های مهم هسته‌ای در ایران تقریباً از کار افتاده است. فشارهای بین المللی به ویژه از سوی آمریکا برای خلع سلاح گروه حزب الله لبنان بیشتر شده. فشارهایی که شرط سرازیر شدن کمک‌های اقتصادی به این کشور بحران زده عنوان می‌شود. با وجود مخالفت‌های حزب الله با خلع سلاح، دولت لبنان قرار است برای نخستین بار این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. رئیس جمهوری لبنان هم خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله را بخشی از برنامه‌های خود اعلام کرد. بشنوید گزارش ایلیا جزایری رو در این باره.
نگاه‌ها در لبنان منطقه به جلسه روز سه‌شنبه 14 مرداد دولت لبنان است. جلسه ای که قرار است برای نخستین بار در آن موضوع سلاح حزب الله مطرح شود. گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران که از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. جلسه سه‌شنبه دولت لبنان در حالی برگزار می شود که فشارهای بین المللی به ویژه از سوی آمریکا برای خلع سلاح حزب الله شدت گرفته. جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم پنجشنبه 9 مرداد در جشنی به مناسبت روز ارتش بر منحصر کردن سلاح در دست ارتش و نیروهای امنیتی تأکید کرد.
وظیفه من و همه طرف‌های سیاسی از طریق هیئت وزیران، شورای عالی دفاع، پارلمان و همه احزاب سیاسی این است که از این فرصت تاریخی استفاده کرده و برای منحصر کردن سلاح در دست ارتش و نیروهای امنیتی فشار بیاوریم.
با این وجود سرنوشت جلسه روز سه‌شنبه دولت لبنان هنوز مبهم است، به ویژه با توجه به حضور وزرایی از حزب الله و متحدش گروه شیعه عمل در دولت. یک روز پیش از سخنرانی رئیس جمهور لبنان در روز ارتش، نعیم قاسم دبیر کل حزب الله ضمن مخالفت با خلع سلاح گروهش گفته بود هر کس خواهان خلع سلاح حزب الله شود در خدمت اسرائیل است.
هو یخدم المشروع الاسرائیلی.
سخنانی نشان دهنده ادامه بحران‌های داخلی در لبنان، بحران‌هایی که در سال‌های اخیر شرایط اقتصادی در این کشور را بیش از پیش بحرانی کرده و بانک‌های این کشور را به ورشکستگی کشانده است. در نتیجه بحران‌های سیاسی لبنان بیش از 2 سال رئیس جمهور نداشت. مسئله ای که باعث شده بود دولت صفت موقت داشته باشد و نتواند در مسائل حاکمیتی تصمیم گیری کند. اما پس از نزدیک به 1 سال تبادل آتش گاه بیگاه میان اسرائیل و حزب الله در امتداد جنگ غزه، 10 مهر سال گذشته اسرائیل عملیات نظامی گسترده در لبنان آغاز کرد. عملیاتی که به تصرف منطقه از جنوب لبنان توسط ارتش اسرائیل، کشته شدن شمار زیادی از اعضا و فرماندهان حزب الله و در رسانه‌ها حسن نصرالله دبیر کل این گروه، انهدام بخش‌های بزرگی از زیرساخت‌ها و تسلیحات حزب الله و در نتیجه تضعیف شهید این گروه انجامید. پس از جنگ سرانجام پارلمان لبنان موفق شد رئیس جمهور انتخاب کند. جوزف اون فرمانده سابق ارتش به این مقام رسید. برای نجات لبنان بحران زده و ارائه کمک‌های اقتصادی، تام باراک فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به سوریه طرحی ارائه داد که شامل خلع سلاح حزب الله و در نتیجه خروج کامل اسرائیل از جنوب لبنان می شود. گروه های لبنانی که حزب الله را متهم می کنند در دهه‌های گذشته با استفاده از سلاح خاصهای خود را بر کشور تحمیل کرده و اقدام به ترور برخی شخصیت های مخالفش کرده با این طرح موافق هستند. جوزف اون رئیس جمهور لبنان نیز برنامه های خود را این گونه برشمرد.
خروج اسرائیل به پشت مرزهای به رسمیت شناخته شده از سوی جامعه جهانی، آزادی اسرا در دست گرفتن کنترل همه کشور توسط حکومت، خلع سلاح همه گروه های مسلح از جمله حزب الله و تسلیم آن به ارتش لبنان و من ضمنها حزب الله
و تسلیمه الى الجيش اللبناني. در این شرایط با توجه به مخالفت‌های حزب الله و متحدانش با موضوع خلع سلاح باید دید که آیا دولت لبنان خواهد توانست برنامه‌های خود را پیاده کند. برنامه‌های سیاسی و اقتصادی که منحصر کردن سلاح در دست دولت یکی از آنها است.
گزارشی بود درباره تلاش دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌ها از جمله حزب الله لبنان. اما در این روزها که هوا گرمه و بسیاری از شهروندان در ایران با مشکلات متعددی از جمله کمبود برق و کمبود آب روبرو هستند، بر اساس وبسایت تخصصی هواشناسی اوجیمت، نام 4 شهر ایران در فهرست گرمترین نقاط جهان قرار گرفته. شهرستان امیدیه خوزستان با ثبت دمای بیش از 50 درجه سانتیگراد گرمترین شهر جهان عنوان شده. سپاسگزارم از همراهیتون با همراهی این بخش خبری.